فرانسه، آلمان و آمریکا از شرایط موجود در ایران ابراز نگرانی عمیق کردند. دولت‌های فرانسه و آلمان، دو کشور مهم در اتحادیه اروپا، اعلام داشتند که از شرایط کنونی ایران پس از انتخابات عمیقاً نگرانند. برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت سرکوب بی‌رحمانه مخالفان سیاسی توسط مقام‌های دولتی درهای مذاکره را می‌بنده. آقای کوشنر به خبرنگاران گفت رهبران ایران از راه خشونت به هیچ جا نخواهند رسید. در برلین، فرانک والتر شتاینمایر گفت سرکوب معترضان به انتخابات محمود احمدی نژاد به گفته وی غیر قابل قبوله. از همکارم آقای حسین قویمی دعوت میکنم که بقیه خبرها رو با آگاهیتون برسونن.
با درود فراوان، مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ایران در با انتشار بیانیه‌ای میگوید احمدی نژاد را رئیس جمهوری ایران نمی‌داند. در تازه ترین بیانیه مهدی کروبی از آنچه نمایش غیرقانونی امروز آقای احمدی نژاد توصیف شده به عنوان پرده دیگری از یک نمایش مضحک یاد شده است. مهدی کروبی در بیانیه جدید خود به مردم ایران توصیه کرده است که با حضور خود در صحنه و مراقبت از تحولات جاری آرامش را حفظ نمایند تا بهانه به دست به گفته وی قوقا سالاران، انحصار طلبان و سرکوبگران ندهند. خبرگزاری ها گزارش دادند میرحسین موسوی امروز از هواداران خود خواسته است تظاهرات اعتراضی را پیگیری کنند. به گزارش خبرگزاری ها میرحسین موسوی در بیانیه ای خواهان ابطال نتایج اعلام شده انتخابات شده و تأکید کرده است که اعتراضات به طور مسالمت آمیز و به شکلی غیر علنی، غیر مقابل جویانه در واقع صورت گیرد. در همین حال ستاد میرحسین موسوی در فراخوانی اعلام کرده است که حامیان میرحسین موسوی فردا دوشنبه از ساعت 16 تا 18 در سراسر کشور راهپیمایی می‌کنند. بنابر فراخوان ستاد میرحسین موسوی در تهران، این راهپیمایی از میدان انقلاب به سوی میدان آزادی انجام می‌شود و میرحسین موسوی خود پیشاپیش راهپیمایان خواهد بود. در خبر دیگر، دولت‌های فرانسه و آلمان، دو کشور مهم در اتحادیه اروپا، اعلام داشتند که از شرایط کنونی ایران پس از انتخابات عمیقاً نگرانند. برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، گفت سرکوب بی‌رحمانه مخالفان سیاسی توسط مقام‌های دولتی درهای مذاکره را می‌بندد. آقای کوشنر به خبرنگاران گفت رهبران ایران از راه خشونت به هیچ جا نخواهند رسید. در برلین، فرانک والتر شتاینمایر گفت سرکوب معترضان به انتخاب محمود احمدی نژاد به گفته وی غیر قابل قبول است. در همین حال جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفت درباره انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد تردید دارد. و در خبر دیگر، پخش برنامه‌های تلویزیونی بی بی سی برای ایران دچار پارازیت شده است. بی بی سی میگوید پخش این برنامه‌ها از روز یک شنبه که بر روی ماهواره پخش می شود از روز جمعه، یعنی از روز انتخابات ریاست جمهوری، در ایران دچار اختلال های الکترونیکی شده است. بر پایه این گزارش، اختلال های الکترونیکی بر روی این شبکه طی دو روز گذشته به صورت فزاینده ای افزایش یافته است. بی بی سی می گوید پخش برنامه عربی این شبکه و چند زبان دیگر نیز با اختلال هایی مواجه شده است. و ساعتی پیش هزاران تن از طرفداران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، به خیابان‌های تهران سرازیر شدند. طرفداران محمود احمدی نژاد در اجتماعی در مرکز تهران شرکت کردند که در آن محمود احمدی نژاد سخنرانی داشت. محمود احمدی نژاد در این سخنرانی تقلب در انتخابات را تکذیب کرد و حتی گفت که انتخابات اخیر در ایران دموکراتیک‌تر از انتخابات غرب بوده است. در همین حال خبرگزاری آلمان گزارش داده هواداران میرحسین موسوی در شمال تهران گرد هم آمدند و در نظر دارند از میدان تجریش به سوی اجتماع طرفداران محمود احمدی نژاد راهپیمایی کنند. آقای بشیری.
با تشکر از شما همکارم آقای حسین قویمی. اما درگیری‌ها در تهران یک روز پس از اعلام نتایج آرای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. امروز در تهران نیز درگیری‌های پراکنده میان معترضان به نتیجه انتخابات و پلیس ضد شورش وجود داشت. امیر زمانی‌فر با یکی از شاهدان این درگیری‌ها که مقابل دانشگاه خواجه نصیر جریان داشت، گفتگو کرده است که با هم می‌شنویم.
ما جلوی دانشگاه خواجه نصیر بودیم، دانشجوها شعار میدادن و دیگه مرگ بر دیکتاتور و رأی ما رو پس بده و از این صحبت ها که یه سری این گاردای ضد شورش اومدن شروع کردن با باتوم و کاب مردم زدن که ما هم جز اونا بودیم و کتک خوردیم. بعد از اون دیگه راه افتادیم از تو پیاده‌رو، مردم تقریبا متفرقن، ما از دانشگاه خواجه نصیر دور شدیم. بازم همینجور ریختن تو صحبت ها، آبرای پیاده رو هم در واقع جا بهشون گیر میدن که موبایل یکی از همکارای ما هم گرفتن و حال درگیر اون نیست موبایل رو پس بگیر. بعد جور بیستن تو خیابون مردم رو میزنن.
جمعیت چرا بیم؟
جمعیت خیلی پراکنی جو نبود که همه پشت هم باشن، تیکه تیکه هر جایی 50 نفر 60 نفر دور هم دیگه بودن و شعار میدادن. بیشتر از همه دانشگاه خواجه نصیر بود و روبروش که برج اسکان هستن، دانشگاه خواجه نصیر و شعار میدادن، برج اسکان طرف جوابشون میدادن.
من دیدید که کسی دستگیر بشه یا زخمی شده باشه؟
دستگیری که نه، چیزی ندیدیم. البته ونک و میدون ولی عصر رو میگن چرا خیلی بزن بزن بوده و مردم رو حتی دستگیر هم کردن. ما ماشینایی رو دیدیم که مخصوص دستگیری در واقع افراد بود، یه ماشینای مشکی که حالت قفس یا چیزی مثل قفس بود، حالت وانتی که پشتش کاملا توری توری بسته شده بود.
مصاحبه‌ای بود با یکی از شاهدان درگیری‌ها در مقابل دانشگاه خواجه نصیر. اما گزارش حاکی است که همزمان با شکل‌گیری اعتراضات مردمی در شهر گرگان، طرفداران محمود احمدی نژاد از روی روز یک شنبه جشن پیروزی در این شهر برگزار کردند. یک شاهد عینی در گرگان در این باره به رادیو فردا اینطور میگه:
الان در حال جشن در میدان ولیعصر گرگان، جایی که طرفدارای قدم پاتوق دستهای حسین بوده، الان جشن پیروزی آقای احمدی‌نژاد داره برگزار میشه. آقای احمدی‌نژاد در واقع 140,000 رای آورده، آقای موسوی 70,000 تا، ولی اما جمعیتی که میشنوید که به 1,000 نفر هم نمیرسن.
جشن دولتیه در واقع دیگه، یا از طرف ستادشون؟
ستاد، ولی ما تمام چهرهای دولتی رو میبینیم اینجا. بعد دیشب هم یه دوستان بازداشت شدن، یه عکاس بازداشت شدن دیشب.
الان فضای شهر اونجا به چه شکله؟
الان ساعت 8 دوباره قصد تجمع دارن دوستان.
وابسته به کدوم گروه هستن؟ خب وقتی که نتایج انتخابات اعلام کردن واکنش ها چی بوده اونجا؟
همه اعتراض دارن، یعنی میگن که اصلا این آرستایی داری حساب کنید در یکی از روستاهای گرگان اول این از خواهش بتونم یکی از دوستان با خانواده هفت نفریش رفتن رأی دادن به آقای مثلا کروبی، خب توی اون صندوق سه تا آقای کروبی اومده بیرون به این صورت و در این صورت با این حدی یه نمونه خیلی بارده که بچه ها الان خودتون دیدن. دیروز اینجا ساعتی تقریبا 9:30 شب بود که گروه ضربت اومد، گاز اشکال انداختن و حدود 45 نفر بچه ها رو گرفتن. منابع رسمی غزنی اعلام کرد که از حدود 45 بازی 11 نفر مستقیم رفتن اطلاعات.
کیا بودن اونا؟
و همون سرگروه ها و لیده های اصلی معترضین میگن بودن. الان هم ساعت به خاطر هر تقریباً 10-20 متر کمتر بیشتر دو تا سه محمود نیروزنی واسه مستقر داشتن.
تو خیابونای سطح شهر میفهمی؟
بله، خیابون ها بسته و تمام نیروها هم آماده باشه.
مصاحبه‌ای بود با یک شاهد عینی از اعتراضات مردمی در گرگان. اما صدها تن از دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری می‌خوانند، از ساعت 12 روز یک شنبه در برابر ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردند. این در حالیه که به گفته شاهدان عینی فضای شهر تبریز بسیار امنیتیه. نیروهای انتظامی، لباس شخصی ها، نیروهای سپاه و شبه نظامیان بسیج میادین مرکزی شهر از جمله میدان آبرسانی این شهر را به شدت تحت کنترل دارند. همکارمون حسین قابلی در این باره با هادی حمیدی فعال دانشجویی در تبریز گفتگو کرده است. هادی حمیدی در تبریز:
فضای تبریز همچنان تنش‌آلوده و فضا به شدت امنیتی، یعنی الان چهارراه آبرسان از مسیر دانشگاه تا چهارراه آبرسان هر قدم که میری از نیروهای لباس شخصی با بیسیم و اینا میبینید.
در مورد تحصن در دانشگاه تبریز چه اطلاعاتی دارید؟
ساعت 12 در حدود 70-80 تا از دانشجوها جا جلوی ساختمان مرکزی در دانشگاه تبریز ترسان کردن که این ترسان هنوزم ادامه داره. بعد نیروهای حراست دانشگاه تبریز دانشجوها تهدید کردن و حتی صحبت‌های مبنی بر عدم حضور دانشجوها تو امتحانات هم وجود داره. اما فکرت عمده نگرانیه، نگرانی اینجاست که ترسانات دانشجویی کشیده بشه به بیرون و الان دانشگاه تبریز جلو در دانشگاه تبریز یک در نیروهای لباس شخصی وجود دارن که عبور و ورود به دانشگاه تبریز به شدت کنترل میشه. نیروهای حراست در جایی که ترسان صورت گرفته حضور چشمگیر داره.
شعارهای ترسان کنندگان چه ها هستن؟ آیا اونا پلاکارت هایی در دستشون دارن یا نه؟
بله، پلاکارت هایی نوشته شده مبنی بر کودتا در انتخابات اینا. بعد موسوی شعارها در هلوهوش اینه که موسوی برای من و پس بگیر. بعد در شمور تحمیلی نمیخوان و شعارهای از این قبیل که عمده دانشجویان انتظار دارن که سران جبهه اصلاحات، حالا که آقای کروبی چه آقای موسوی و چه آقای خاتمی آقای رفسنجانی، در مقابل این اتفاق نامیمون که در انتخابات ایران اتفاق افتاده موضعی صحیح و رسمی داشته باشد.
مصاحبه‌ای بود با یک فعال دانشجویی در شهر تبریز در اعتراض به تقلب در انتخابات که توسط مردم صورت گرفته. اما سعید رضوی فقیه، سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، در گفتگو با علیرضا کرمانی درباره آخرین مواضع این ستاد و نیز از تازه ترین تصمیم گیری های مهدی کروبی و میرحسین موسوی در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات سخن میگوید. سعید رضوی فقیه:
هرچه از شما که انتخابات ریاست جمهوری در ایران به گونه‌ای برگزار شده که اعتماد عمومی نسبت به صحت نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور به هیچ وجه جلب نشده، برای همین هم هست که به طور کاملا بی سابقه ای مردم پس از اعلام نتایج انتخابات از سوی وزارت کشور به خیابون‌ها ریختند، در شهرستان‌های مختلف و در تهران اعتراضات خودشون رو حتی بعضن به صورتی خشن نسبت به این مسئله ابراز کردند. اونها احساس می‌کنن که رأیی که اونا به صندوق ها ریختن اونی نیست که توسط وزارت کشور اعلام شده. مردم و فعالان سیاسی معتقد هستند که ما در ایران با یک خیمه شب‌بازی مواجه بودیم و به رغم حضور گسترده مردم در این انتخابات و فعال بودن کاندیداها برای سخن گفتن با مردم، ارائه برنامه‌های خودشون، یک انتخابات از پیش مهندسی شده در ایران انجام شده و آرای غیر واقعی و غیر منطبق با دیدگاه‌های مردم و طبقات اقشار مختلف مردم اعلام شده.
آقای رضوی فقیه، از سوی دیگه مردم از آقای کروبی و از آقای میرحسین موسوی هم توقع دارن که همونجوری که قول دادن از آراشون صیانت کنن. الان آخرین اقداماتی که توسط این دو نامزد اصلاح طلب در حال پیگیری هست چیه؟
تا اونجایی که به آقای کروبی مربوط میشه میدونن که ایشون در صحنه خواهند موند و نه از حق خودشون، از حق مردم برای داشتن یک انتخابات آزاد دفاع میکنن، از جمهوریت نظام دفاع میکنن. خود ایشون به من گفتن که من اگر فقط یک رأی خودم رو هم داشتم به خودم حق میدادم و اساسا وظیفه و تکلیف من که توی صحنه بمونم و جمهوریت، دموکراسی و حق رأی آزاد مردم دفاع بکنم. بنابراین هیچ جایی برای عقب نشینی در برابر این انتخابات فرمایشی نیست. تا اونجایی که اطلاع دارم آقای مهندس موسوی هم به هیچ وجه بنای عقب نشینی ندارن، برای اینکه این مسئله فقط مسئله حق یک نامزد انتخاباتی نیست، بلکه این مسئله به جمهوریت نظام، به حق انتخاب آزاد در کشور ما مربوط میشه. آقای مهندس موسوی ظاهرا قرار هست که ضمن دعوت هواداران خودشون با آرامش و پرهیز از درگیری‌های خیابانی اونها رو دعوت بکنن به یک تحصن سراسری در مکان و زمانی مشخص. طبیعتاً ما هم به عنوان هواداران آقای کروبی و به عنوان کسانی که نسبت به سرنوشت کشورمون، نسبت به حق تعیین سرنوشت مردم حساسیت داریم، توی صحنه خواهیم موند. ما اعلام کردیم به هواداران خودمون که از پوشش سیاه به عنوان عزاداری در کشورمون، عزای جمهوریت، عزای دموکراسی استفاده بکنیم و اعتراض خودمون رو به این گونه علنی کنیم، البته یک شیوه کاملا مسالمت‌آمیز و مدنی است.
آقای رضوی فقیه، شایعه هایی شنیده میشه مبنی بر اینکه آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی در بازداشت خانگی هستند. شما در این باره چی میتونیم بگیم به ما؟
در این که بعضی از مناطق حساس در شهر ستادهای آقایون و چه منازلشون تحت کنترل هست و الان این آقایون تحت محاصره خاکی قرار داشته باشن، من هنوز نمیتونم در این مورد اظهار نظر بکنم و بعید میتونم.
درباره بازداشت‌های گسترده‌ای که تو تهران انجام گرفت چه تحلیلی در ستاد آقای کروبی وجود داره؟
ما فکر میکنیم که اینها فقط به قصد ارعاب رقبای خودشون این کارو کردن، فقط برای که نشون بدن که با مشت آهنین میخوان با هر گونه مخالفت و اعتراضی برخورد بکنن، اما متاسفانه غافل هستن که چند نفر اعضای حزب مشارکت یا اعضای ستاد آقای کروبی یا چند فعال سیاسی نیستند که با نتیجه انتخابات مخالفند، بلکه یه اکثریتی از مردم که رأی خودشون رو در این انتخابات ضایع شده میبینند و فکر میکنند که اونها رو فقط به عنوان بازیگران یک نمایش عمومی به صحنه آوردن، اونها هستن که معترضند و اونها رو نمیشه از صحنه بدر کرد. اون چی که ما در سطح کشور الان مشاهده میکنیم اعتراض عمومی مردمی است که حتی کاری با رهبران سیاسی هم ندارن، خودشون اومدن به صحنه تا اعتراض خودشون رو علنی کنن و از حق خودشون دفاع بکنن.
گفتگویی بود با سعید رضوی فقیه، سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای مهدی کروبی. آنچه در جریان انتخابات ریاست جمهوری در ایران روی داد و به ویژه پس از اعلام نتایج انتخابات به صورت ایجاد محدودیت برای نامزدهای معترض و فعالان سیاسی، محدود کردن روزنامه‌ها برای انتشار برخی مطالب و حتی انتشار بیانیه‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نیز دستگیری‌های گسترده در روزهای شنبه و یکشنبه، مجموعه این رویدادها از سوی برخی کارشناسان به کودتا تعبیر شده است. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، در گفتگو با علیرضا کرمانی از دلایل خود در این زمینه می‌گوید.
به اعتقاد من آنچه در طول انتخابات ما شاهدش بودیم، آنچه به عنوان مهندسی انتخابات ازش یاد میشه، طبیعتاً وجود داشته. یعنی یک هدف اصلی وجود داشته مبنی بر اینکه مشارکت بالا باشه. اما نتیجه این مشارکت بالا از همون ابتدا آشکار بود که به ضرر آقای احمدی نژاد خواهد بود. بنابراین طبیعی است که مهندسی برای مرحله نهایی انتخابات هم شده بوده. یعنی با علم به اینکه مشارکت بالا میتواند به ضرر آقای احمدی نژاد باشه، تلاش بر این بوده از فواید این مشارکت بالا و این هیجانی که در جامعه ایجاد شده بالاترین بهره ها رو ببرن، ولی اجازه ندن نتایج این مشارکت بالا اونطور که اتفاق افتاده اعلام بشه. به روز انتخابات که رسیدن کاملا باز براشون آشکار شد که بازی رو باختن.
آیا تو لحظات آخر تصمیم گرفته شد یا اینکه از پیش و از مدت‌ها قبل این برنامه وجود داشت؟
نه، من همونطور که براتون عرض کردم، مهندسی انتخابات از ابتدا بر این مبنا بود که آقای احمدی نژاد برنده بشه، منتها تصورشون به هیچ وجه این نبود که این موج سبز و این جمعیتی که آمد در صحنه، مردمی که رفتن رأی دادن، آرای بالا تا این حد باشه. ولی وقتی اینقدر آرا بالا شد برای آقای موسوی، متوجه شدن که گزیری جز کودتا ندارن. عنوانی که برای این عمل گذاشته شده به عنوان کودتا، به نظر من بسیار عنوان دقیقی است.
نوری‌زاده، تحلیل‌های مختلفی از سوی برخی کارشناسان عنوان میشه. به هر حال وقتی که صحبت از کودتا میشه، یه طراحی میخواد و یه سری عوامل. آنچه که در گفته‌های برخی کارشناسان کودتا خوانده میشه، طراح اصلیش کیه و عواملش کجان؟
بنده فکر می‌کنم الان آقای خامنه‌ای به تنهایی تصمیم گیرنده باشه. بسیاری از جاها تصمیم به او تحمیلم شده. فرزند ایشون مجتبی خامنه‌ای روز به روز قدرت بیشتری داره میگیره. در دفتر ایشون آقای اصغر میرحجازی قدرت بسیار بالایی داره. کسان دیگری هستن از گروه امنیتی، الان آقای طائب که فرمانده بسیج شده، یکی از قدرتمندترین افراد که قبلا ایشون سالها در دفتر رهبری بوده. این مجموعه که در پشت سر هستن، سردار جعفری، سردار جوانی که با اون اطلاعیه‌ای که داد در واقع تکلیف رو روشن کرده بود، او بود که گفت اجازه نخواهد داد رنگ سبز تبدیل به موج انقلاب مخملی بشه. اینا همه در یک گروهی با هم مشارکت دارن، اشتراک منافع دارن و بنابراین اگر منافع اینا ایجاب بکنه، اینا براشون اصلا آقای خامنه‌ای مطرح نیست. آقای خامنه‌ای برای اینا یک وسیله است و تا زمانی که آقای خامنه‌ای به اینا تمکین بکنه یا در واقع اعتراضی نسبت به عملکردشون نداشته باشه، اینها میتازن. و اگر روزی احساس بکنن آقای خامنه‌ای سد راه آنهاست، کاری نداره. به همون سادگی که احمد خمینی از سر راه برداشته شد، آقای خامنه‌ای هم میتونه از سر راه برداشته بشه. بنابراین آقای خامنه‌ای از جانش هم احتمالاً میترسه. کجاست آقای خامنه‌ای الان که کشور در این التهاب و تب و تاب هست، خون مردم بر زمین ریخته شده و این بساط سرکوب توسط باجناق آقای احمدی نژاد، سردار اسماعیل احمدی مقدم در خیابان هاست و همینطور نیروی سپاه به حالت آماده باشد، فرمانده کل قوا کجاست؟
از منافع صحبت میکنیم که به خاطرش به گفته شما همه این کارها ممکنه صورت بگیره. اون منافع رو فهرستوار میشه اشاره بهش بکنین؟
بله، براتون عرض میکنم. منافع طبیعتاً بخشی منافع اقتصادی است. شما وقتی حجم کارهای رجوع شده به مقر مهندسی خاتم الانبیا رو در طول 4 سال اخیر بررسی میکنید، میزان مشارکت ارگانهای سپاه در امور اقتصادی در ابعاد گسترده، ما صحبت از میلیاردها میکنیم، 240 یا 250 میلیارد دلار درآمد نفت بخش عمده ایش در اختیار این مجموعه قرار گرفته و در این حال طبیعتاً اینها آدمایی هستند با یه ایدئولوژی مشخصی دارن فعالیت میکنن. اینها گمان میکنن که در منطقه حرف اول رو میزنن، فکر میکنن حزب الله رو در لبنان دارن، حماس رو در غزه دارن، گروه های وابسته در افغانستان و عراق دارن و این غروری که اینها رو گرفته و تصور این که اینها میتونن منطقه رو زیر رو بکنن، این در هر حال در دماغ اینها هست. این مجموعه با این مصالح مهم اقتصادی، با قدرت سیاسی، با آنچه بهش باور دارن، دست به دست هم داده و ترکیبی رو ساخته که به قولی خطرناکترین و قدرتمندترین ترکیبی است که ابایی از کشتن نداره. و اگر واقعا در برابر اینا همون روحانیتی که اینها مشروعیتشون یه مقدار از اون میگیرن حرکت نکنن، دور نخواهد بود که این مجموعه کشور رو با خطر نابودی روبرو بکنه.
گفتگویی بود با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد آنچه اکنون در ایران به عنوان کودتا از آن یاد می‌شود. در اینجا از شما دعوت می‌کنم به اظهار نظرهای چند تن از شنوندگان توجه فرمایید که لطف کردند و با ما تماس گرفتند تا در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری نظراتشون رو به گوش شما شنوندگان برسونن.
می‌خواستم بگم که این انتخاباتی که شده انتخابات مردم نیستش. اینا خودشون انتخاب کردن و ما رئیس جمهور اون آقای موسویه. همه مردم ایران اکثریتشون رئیس جمهورشون آقای موسویه و ما احمدی نژاد به عنوان یک فرد معمولی هم قبول نداریم. خداحافظ.
خواستم بگم که این جوانای ما با این قشنگی تبلیغاتشون رو کردن، رفتن رأیشون رو دادن. این انصاف نیست که واقعا اینجور تقلب بشه و اینجور جوانای ما رو بریزن تو خیابونا بزنن. همین الان من زنگ میزنم ریختن مردم از پشت سر، چه جور اینا با باتوم و آجر و اینا حمله کردن به مردم. واقعا ما چیکار کنیم؟ به کجا پناه ببریم؟
من یک ایرانی هم که تو انتخابات شرکت کردم، فقط میخوام این صدای منو به مسئولین مملکت برسونیم که ما دو تا رأی که اگر اشتباه خونده باشن، نه حتی اگر یک رأی یعنی ما یه دونه رو، یعنی ما که مسلمان هستیم اسلامو قبول داریم، دو تا نه یه دونه رأی هم اگر شما مال کسی رو برای کسی دیگه گذاشتین، پیش خدا مسئولین. مطمئن باشین که ضررشو خدا همون شب اول غم که شب تنهاییتونه اون موقع بهتون میده.
میخواستم بگم که این انتخابات چیزی جز تقلب نیست. اینا به مردم ایران به بازی گرفتن. میخواستم به آقای موسوی بگم که ما شما رو در حضرت رئیس جمهور ایران میدونیم و این 30 میلیون که به شما رأی دادن، مطمئن باشید اگر همین روند ادامه پیدا کنه آخرین باری بود که به پای صندوق‌های رأی رفتن. مرسی، خداحافظ.
امیدوارم آقای احمدی نژاد از این سمتی که دارم برکنار بشه. اما طرفدار آقای موسوی هستیم. درسته سنمون به انتخابات نرسیده ولی طرفدار پرواکوسش هستیم. مرجان هستم از قزوین با تشکر.
خواستم تبریک عرض بکنم به آقای محمود احمدی نژاد به مناسبت این رأیی که به صورت شعبده بازی از صندوق واسه ایشون در آوردن، چون واقعیت بگیم رأی ایشون بین 7 تا 8 میلیون بیشتر نبود. و از اینجا بگم شرم باد بر کسانی که کودتاچیان مخملی، به اصطلاح من اصطلاح رو به کار میبرم، کودتاچیان مخملی. خسته نباشید، خدا نگهدار.
خواستم به همه هموطنان عزیزم و همه کسانی که تو این انتخابات شرکت کردن و رأی به آقای موسوی دادن و برعکس اون رأی آقای احمدی نژاد از صندوق ها بیرون اومد، بگم که به این آقایون بگید که ما رأی دادیم و پای حرف خودمون هم هستیم.
من دارم از ایران تماس میگیرم. تا زمانی که مردم ما چیزی رو به نام ولایت فقیه قبول داشته باشن، همین آش و همین کاسته است.
فریدونم اصفهان. الان اصفهان خیلی متشنجه، مردم در خیابان ها هستن و خواسته هاشون رو پیگیری میکنن تا انشالله موفق بشن. ضمناً ما اصفهانی ها خواهان تکرار مجدد رأی‌گیری و انتخابات مجدد میباشیم.
ما مردم ایران الان احساس آدمای فریب خورده را داریم. پای صندوق‌های رأی رفتیم، رأی خودمون را قاطع دادیم. رئیس جمهور ما موسوی بود، ولی رأی از قبل تعیین شده بود که باید احمدی نژاد باشه. و حالا با این احساس نمی‌دونیم چیکار کنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خب اظهار نظر شنوندگان رو شنیدید، ما منتظر اظهار نظر شما هم هستیم. ضمنا فراموش نکنید که پیامک گیر یا اس ام اس گیر رادیو فردا فعال و آماده دریافت پیغام های شما. شماره پیامک گیر ما هست 00426038750. تکرار میکنم 00426038750. این هم شماره تلفن اس ام اس گیر ما بود. یک بار هم برای کسانی که ممکن به قلم و کاغذ در دسترس نداشتن موقع اعلام شماره تلفن پیامگیر رادیو، شماره تلفن پیامگیر رادیو رو تکرار میکنم 00420221124113.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که دارم یا نه، بیام به خوشدلی گذارم یا نه، تا که غمان خورم که دارم یا نه، بیام به خوشدلی گذارم یا نه. پر کن قدح باده که معلومم نیست کی زم که فرو برم برارم یا نه، کی زم که فرو برم برارم یا نه.
چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دوستایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی،
تو سایت رادیو فردا.
کلوب و شلوغ، یا به زن و به کو، گزارش و مصاحبه
بگو تو سایت رادیو فردا.
radiofarda.com
دلم برات گرفته، چرا صدات گرفته، نکنه گریه کردی بازم اسیر دردی، برای درد دلهات دنبال من میگردی، دنبال من میگردی. دلم گم کرده دستاتو، نگم گم کرده چشماتو، هنوزم زنده ام با تو، نمیگیره کسی جا تو، تو میگفتی که تنها من، تنها دارم تو دنیا من، دلم میخواد بگی با من دوباره درد دل گرفته، چرا صدات گرفته، نکنه گریه کردی بازم اسیر دردی، برای درد دلهات دنبال من میگردی، دنبال من میگردی. دلم گم کرده دستاتو، نگم گم کرده چشماتو، هنوزم زنده ام با تو، نمیگیره کسی جا تو، تو میگفتی که تنها من.
وقتی صدات میلرزه، وقتی دلت میگیره، برای زنده موندن میگی که خیلی دیره. یادت باشه یکی هست میخواد برات بمیره، میخواد برات بمیره.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
تنها رادیو فردا، یادتون نره.
داشتن خیاله، دل اسیر آرزوهای محاله، قبار پشت شیشه میگرفتی، ولی هنوز دلم باور نداره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوز و دوره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره.
زندگی چه سوت و پوره آسمون از غم دوری حالا روز و شب میباره دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره خاطره مثل یه پیچر میپیچه رو تن خستم دیگه حرفی که ندارم دل به خلوت تو بستم دل به خلوت تو بستم دل اسیر آرزوهای محاله و باره پشت شیشه میگرفتی ولی هنوز دلم باور نداره هزاران تو دوره دل من چه صبوره کشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره آسمون از غم دوری حالا روز و شب میباره دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم دیگه حرفی که ندارم دل به خلوت تو بستم 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 دل به خلوت.
شنونده گرامی، برای بهبود بخشیدن به کیفیت صدای رادیو فردا و همچنین گسترش سطح پوشش صدای این رادیو به اطلاعاتی از سوی شما نیازمندیم.
پخش رادیویی با موج کوتاه همیشه با مقداری پارازیت جوی و سر و صدای مزاحم همراه است که بر اثر تغییرات آب و هوایی و مسائل تکنیکی به وجود می آید. اگر صدای ما را بر روی موج کوتاه دریافت می کنید، ما را از منطقه و ساعتی که شنونده ی رادیو فردا هستید و همچنین چگونگی کیفیت صدای آن مطلع کنید. هرچه دقیق تر بهتر. صدای رادیو فردا معمولاً با کیفیت مناسب از طریق ماهواره قابل دریافت است، اما در صورت برخورد با هر گونه پارازیت یا اختلال صوتی ما را از ساعات بروز آن مطلع کنید.
برای ارتباط با ما با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 تماس بگیرید و یا از طریق اینترنت با آدرس info@radiofarda.com ایمیل بفرستید و یا برای ما اسمس بفرستید به شماره 2420-603-87-41-50.
همچنین در وبسایت اینترنتی رادیو فردا هم می توانید با ما در بهبود صدای این رادیو همکاری کنید. آدرس ما radiofarda.com.
سر چدایی نه سر خبر نداری. گفتم بر آستانم دارم سر چدایی
صدای رادیو فردا از ساعت 8:30 بامداد تا ساعت 18:30 ششونیم بعد از ظهر روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای اطلاع در مورد طول موجهای پخش برنامه های رادیو فردا می توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
همیشه از درد دل سپردن سر خورده بودم از عشق در انتظار مردن با قامتی شکسته از خون بار پربار در جست و جوی مردم راضی شدم زیارم رفتم برای گریه رفتم برای فریاد مرهم مراد من بود کعبه تو رو به من داد جسم خالی من روح کلام عشقی
این بد توجیهش کردن ساجی نمیشه به منم بد میگه بعد اونجوری فاجعه پیش میاد
در عین بیدیاری پیش تو مثل کاهم تو مثل کاهم